ساعت 15 به وقت تهران از شنونده مهمترین خبرهای ایران و جهان با من مرشد قاسم‌فر از رادیو فردا در پراگ خواهید بود. آیت الله خامنه‌ای در پیامی اندیشیدن درباره سیاست‌های آمریکا و اسرائیل در منطقه را مسئله اول مسلمانان دانست. سناتور کروز خواستار استفاده از لایحه بودجه برای فشار به اوباما درباره توافق هسته‌ای شد. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری از آنچه سرکوب تشکل‌های کارگری در ایران نامید انتقاد کرد. شارون بارو دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از آنچه بدتر شدن وضعیت تشکل‌های کارگری و حقوق انسانی بنیادین در ایران نامید ابراز نگرانی کرد. در این نامه با اشاره به آنچه تشدید سرکوب تشکل‌های کارگری در ایران نامید نوشته شده، این سرکوب‌ها به منظور ارعاب تشکل‌های مستقل کارگری سانها را پس از توافق هسته‌ای با گروه 5 علاوه 1 تسلیم و منفعل کند. در هفته‌های اخیر تعدادی از فعالان کارگری و مدنی در ایران بازداشت شدند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیامی به مناسبت مراسم حج از آنچه که سیاست‌های شرارت‌آمیز آمریکا در منطقه و رفتار غاصبانه اسرائیل در برابر فلسطینیان نامید به شدت انتقاد کرد. او در این پیام اندیشیدن در این باره را تکلیف اسلامی و مسئله اول مسلمانان را عنوان کرده است. رهبر جمهوری اسلامی ایران اردیبهشت ماه در واکنش به اعلام حمایت رئیس جمهوری آمریکا از متحدان عرب خود در خاورمیانه، ایالات متحده را فاقد صلاحیت اظهار نظر درباره مسائل منطقه دانسته بود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا پیش از این اظهارات آیت الله خامنه‌ای درباره آمریکا را نگران کننده توصیف کرده است. سناتور جمهوری‌خواه تد کروز روز سه‌شنبه گفت که کنگره آمریکا باید از طریق قانون لایحه بودجه دولت را به منظور در اختیار قرار دادن اطلاعات بیشتر درباره توافق هسته‌ای با ایران تحت فشار قرار دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای کروز گفت در صورتی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این اطلاعات را در اختیار کنگره نگذارد، او مسئول تعطیلی دولت است. کنگره آمریکا تا 30 سپتامبر فرصت دارد لایحه بودجه دولت را برای سال مالی جدید که چند روز پس از آن آغاز می‌شود تصویب کند، یا نهادهای فدرال را مجبور سازد فعالیت‌های عمده خود را کنار بگذارند و محدود کنند. در حاشیه 70مین نشست عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، احتمالاً در آن باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یک روز سخنرانی خواهند کرد، هیئت دیگری هم از ایران حضور دارد که هیئت مذاکره کننده وزارت خارجه ایران است. در رأس این هیئت محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم دیدار و گفتگو خواهد داشت. جایل روشندل استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل از کارولینای شمالی آمریکا در گفتگویی با همکارم رضا ولیزاده ابتدا از هدف این دیدارها میگوید. جلیل روشندل:
قطعا هیئت اعزامی وزارت خارجه نقش مذاکره کننده رو داره با طرفهای خارجی در این مورد، به خصوص چون در نیویورک صورت میگیره. وزیر خارجه ایران احتمالاً با آقای جان کری در مورد نحوه قدم‌های اولیه برای اجرای برجام صحبت خواهد کرد، ولی در این حال در این سفر به خصوص من فکر می‌کنم که یک متن دیگری برای مذاکرات صورت بگیره یا مورد نظر باشه، و اون نقش ایران به همراهی روسیه در قضایای سوریه هستش. در خبرها بود که آقای حسین امیر عبداللهیان در مسکو گفته که به اعتقاد مسکو و تهران برخی از گروه‌های مخالف سوری میتونن خودشون بخشی از راه حل سوریه باشن، و این نزدیکترین حرفی است که حرف ایران به نحوه برداشت آمریکا نزدیک میشه، و بنابراین یک چراغ سبز در اینجا وجود داره. به احتمال زیاد بخش عمده از مذاکرات هیئت اعزامی وزارت خارجه ایران با جان کری به خصوص با ایالات متحده این خواهد بود، ولی البته با سایر هیئت‌های دیپلماتیک راجع به برجام صحبت خواهد شد.
آقای روشندل، در مورد یکی از اهداف این سفر خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی نوشته یکی از اهداف این سفر تشکیل کمیسیون مشترک برای اجرای برجام هست. این کمیسیون چیه و چه نقشی ایفا میکنه؟
وقتی برجام شروع بشه به اجرا، از روز اجرایش و حتی از مدت‌ها قبل، این مثل یک سازمان بین چند دولت، یک سازمان بین المللی ولی محدود به دولت‌هایی که با ایران مذاکره کردن، به اضافه آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای عمل می‌کنه. در نتیجه باید دبیرخانه داشته باشه، باید تشکیلات داشته باشه، یک مقری داشته باشه. احتمال داره که این مقر مثلا به خاطر اینکه مذاکرات در وین بوده این دفعه در وین تشکیل بشه، ولی ممکن هم هستش که من نمیدونم اگر ایرانی ها در اینجا زیرکی به خرج بدن ممکن درخواست کنن که مقر در تهران باشه. البته در ما تا اینجا میدونیم که آقای استیون مال از آمریکا و آقای عباس عراقچی به عنوان نماینده دو دولت انتخاب شدن، ایران و آمریکا. نماینده های دولت های دیگر ممکنه انتخاب بشن یا فقط یک نماینده از اروپا انتخاب بشه و بعد چین و همینطور روسیه باید در این دبیرخانه و تشکیلات نماینده داشته باشن. در نتیجه این یک کمیسیونی است که در طول مدتی که برجام اجرا میشه ممکنه 8 سال، 10 سال، 15 سال طول بکشه این کمیسیون اونجا حضور خواهد داشت.
ولی به نظر شما عجیب نیست که هنوز سرانجام برجام در مجلس شورای اسلامی مشخص نیست، در حالی که آقای ظریف در صدد مذاکره در مورد ترکیب کمیسیون مشترک برای اجرای برجام؟ به نظرتون این به این معنی نیست که مجلس فقط نقش تشریفاتی خواهد داشت؟
سوال خیلی مهمی رو شما مطرح کردید. نکته دقیقی که اینجا وجود داره اینه که ظاهرا دولت کار خودش رو داره میکنه و مجلس هم داره راه خودش رو میره. تا همین الان که کمیسیون بررسی برجام ظاهرا گزارشش رو به طور محرمانه البته به مجلس فرستاده و احتمالاً در طول امروز یا فردا طرح دو فوریتی که در مجلس داره بررسی میشه باید تصویب بشه، نشون میده که کمیسیون خودش دو شاخه است، یه عده مخالف یه عده موافقن. این همین صحنه رو ما در مجلس میتونیم منتظرش باشیم که ببینیم و نهایتاً این که کمیسیون به مجلس یک طرح یا یک مصوبه پر ابهام و قابل بحثی رو که لیستی از ایراداتشون برجام خواهد بود صادر خواهند کرد، ولی در این حال در میان حرفایی که شنیده شده این استش که مجلس نمیخواد چیزی رو تصویب بکنه که دست دولت بسته باشه. بنابراین پیشاپیش این چراغ سبز به دولت داده شده که بره مقدمات کار رو فراهم بکنه، چون بهترین جایی که این کار را صورت بگیره و این تبادل نظر را صورت بگیره در حاشیه نشست سازمان ملل هست. البته خوب کاسبان تحریم همیشه راهی برای کسب و کار خودشون در دوران پسا تحریم هم پیدا خواهند کرد.
جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل از کارولینای شمالی با رادیو فردا گفتگو میکرد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
در حوزه دریاچه ارومیه مسئولیت شهرنشینان به اونها یادآوری نمیشه، چون منطقه داره میخشکه، دریاچه هم داره میخشکه، درگیر بشن در صرفه جویی آب.
سرمایه گذاری در بخش مترو یعنی سرعت بالاتر جابجایی مترو، سرعت مترو از همه وسایل نقلیه دیگه بالاتر، حتی از وسایل نقلیه شخصی هم سرعت مترو بالاتر.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
امروز اول مهر ماه برابر است با 75مین سال روز تولد محمد رضا شجریان، هنرمندی که اجازه ندارد در ایران برای مردمش آواز بخواند. گزارش همکارمان شهرام میریان را درباره زندگی محمد رضا شجریان بشنویم.
من زبان مردمم هستم، من با مردمم زندگی میکنم، مردمی که در طول تاریخ درد کشیدن و هویت خودشون رو حفظ کردن، من با اون مردم زندگی کردم، با اون مردمم زندگی خواهم کرد.
این صدای استاد محمد رضا شجریان است که چند سال پیش در گفتگو با ما از موسیقی و تعهد اجتماعیش گفت. هنرمندی که نه تنها در موسیقی آوازی و آهنگسازی بلکه در سازسازی، خوشنویسی، گیاهشناسی و گلشناسی هم دستی توانا دارد. این استاد که امروز 75 سالی شده از خردسالی و نوجوانی در مشهد به هنر آواز گرایش پیدا کرد و در میان سالی به قله این هنر نشست. زنده‌یاد افسر شاهوردیانی، مادر استاد شجریان، چند سال پیش در سفری به شهر دوسلدورف آلمان در گفتگو با ما درباره خانواده خود و چگونگی ورود فرزند ارشدش به دنیای آواز اینطور گفت:
16 سالم بود با پدرش ازدواج کرده، 20 سالی بیم خدا من ارزاق من ده. مشهد زندگی میکردیم، 5 تا پسر دارم، الان یک دختر داره.
خانم شاهوردیانی، لطفا بفهمید که کی شما حس کردین که فرزند ارشد شما همین آقای محمدرضا شجریان دوست دارن که آواز بخونن؟
از بچگی علاقه داشت به قرآن، مناجات خوب میکرد، عزول خوب میگفت، توی رشته ها بود. دیگه بزرگتر که شد دوستان
شما گفتن که صدات
خوبه و یا تو تلویزیون
اینا
تو رادیو.
استاد محمدرضا شجریان چند سال پیش در پایان کنسرتش در تالار فیلارمونیک شهر کن آلمان در گفتگو با ما از رسالت و تعهد هنرمندان نسبت به جامعه خود گفت و جوهره موسیقی را در پیام رسانی این هنر جستجو کرد.
یک موزیسین بایستی بر این مبنا کارش رو دنبال بکنه، یعنی پیامی داشته باشه. من تحت تأثیر این پیام ها هستم. این یه بخش از کار ماست. یه بخش هم از خود ذات موسیقی ماست که خود موسیقی به تنهایی به دور از زبان بایستی پیام آور باشه. این توانایی موسیقی. من تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدم که دولتی، سازمانی از من به خواستش سوء استفاده بکنه. یا من اون زبان خودش بتونه. من زبان مردمم هستم. حال و هوای درونی ما، حال و هوای درونی جامعه و محیط ماست. این موسیقی بازگو کننده اتفاقات و دلجویی است که آدم از مردمش میکنه با بازگو کردن این اتفاقات.
استاد محمدرضا شجریان در حالی 75 سالگی خود را به جشن نشسته که چندیست از خواندن در ایران منع شده، ولی با این حال دست از تدریس و اجرای کنسرت در خارج بر نداشته. صدای گرد و غبار خاکستر، عنوان تازه ترین فیلم مستند درباره زندگی هنری این استاد است که در تیزر آن گفته: من محمدرضا شجریان فرزند ایرانم، صدای من جزئی از فرهنگ کهن ایران است و پیام‌آور فرهنگ عشق، صلح و دوستی و انسانیت ایرانیان به مردم دنیاست. آقای شجریان در پایان گفته: اگر گله‌ای هم کرده، برای این بوده که نارسایی‌ها برطرف شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
ادامه خبرها. جان کری وزیر خارجه آمریکا بار دیگر خواستار همکاری ایران و روسیه برای پایان دادن به جنگ 4 ساله در سوریه شد. آقای کری که روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترکی با همتای هندیش سخن می‌گفت، تأکید کرد ایالات متحده آماده است بلافاصله مذاکراتی را برای یافتن دستیابی به مصالحه و راه‌های کنارگیری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه آغاز کند. از سوی دیگر حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران که به مسکو سفر کرده روز سه‌شنبه گفت ایران و روسیه در کنار یکدیگر برای پایان دادن به بحران سوریه همکاری می‌کنند و پیشنهادات خود را با دمشق در میان خواهند گذاشت. مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در ایران صبح امروز چهارشنبه با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری و علی اصغر فانی وزیر آموزش پرورش در یکی از مدارس شهر تهران برگزار شد. اولین روز از حضور کلاس اولی ها یک روز پیشتر برگزار شده بود. به گزارش ایرنا، شمار دانش آموزان در سال تحصیلی جاری به حدود 13 میلیون تن میرسد و بیش از 1 میلیون معلم هم در کلاس ها حاضر خواهند شد. 15:15 وقت تهران است. با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.